بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات اخیر در این باره صحبت میکنیم که بر اثر اون چه از منابع دینی استفاده میشه، سه عامل کلی برای سقوط انسان وجود داره. اولش هوای نفس هست که مقداری در بارش صحبت کردیم. دوم دنیاست. چون این مفهوم ابهام هایی داشت و مطالبی که در اطرافش مطرح میشه متفاوت و احیانا متناقض هست، بنا گذاشتیم در باره این موضوع مقداری گسترده تر بحث کنیم. معنای دنیا و جایگاه دنیا در زندگی انسان و علاقه انسان به دنیا از لحاظ معارف اسلامی و ارزش‌های قرآنی تا یه حدی بحث کردیم. در جلسه قبل اشاره کردیم که مردم در مقابل این اعتقاد به دنیا با توجه به این که در آیات صریح قرآن مذمت شده از حب به دنیا و فریفته شدن به دنیا، مردم چه عکس العملی نشون میدن؟ چند تا از برخوردهای مردم یا عکس العملهای مردم نسبت به این دعوت انبیا و به خصوص قرآن کریم اشاره کردیم. برای این که بحث جامعه تر باشه، من فهرستوار این گرایش ها را عرض می کنم و بعد راه کلی که باید انسان بپیمایه تا مبتلا نشه به این عامل بزرگ انحراف و سقوط. خب یکیش همین بود که کسانی از روی شبهاتی اصلا منکر عالم آخرت شدن، چنین چیزی امکان نداره. این یک نوع برخوردی است که بعضی از مردم نسبت به دعوت به ایمان به آخرت از خود نشون دادن. آیات زیادی در قرآن در این زمینه هست که اعدام اتنا و کننا ترابن و اعدامن اعنال مبعثو، و حتی عمده دلیل مخالفت با انبیا و استهزای به انبیا این بود که اینا یه حرفای نامعقولی میزنه. ما چطور دنبال کسانی بریم که یه چیزایی میگن که باور کردنی نیست؟ گاهی میرفتن استخوان‌های پوسیده رو می آوردن، می گفتن اینا هست که دوباره زنده میشه. و چیزهای دیگری که گاهی اشاره کردیم نمیخوام تکرار کنم، دوباره بحث ناقص بمون. برحال این یکیش بود که صافی گفتن کار شدنی است. گروه دیگری منصفتر بودند و گفتن حالا ما نمیدونیم هست یا نیست، ولی چون حجتی نداریم عقل ما باور نمی کنه، معتقد نمیشیم و ملتزم نمیشیم به این، دخالت نمیدیم در زندگیمون. چون اگر پذیرفتن آخرت را، باید خیلی خودشون عوضشون رو جمع کنن که کاری نکنن که در آخرت بدبخت بشن. ای احسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی منا بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدم انسان میبینه اگر اعتقاد به آخرت قبول کرد خیلی لوازم بود. اینه که از اول میگه نه، یه نه میگه و تمام میشه دیگه، رفت. این کار نکن گناه هست، اون جهنم داره، این فلان جهنم چیه، گناه کن. این عکس العمل دوم. گفتن ما شما رو دروغگو نمیگوییم، نمیگیم اثبات این مدعی شما نیستیم، اما خودمون زیر بار نمیریم. قبول. کسان دیگری منصفتر از اینها بودند، یه مقدار عقلشون رو بیشتر به کار گرفتن، فکر کردن، گفتن نه قبول داریم که انسان غیر از این زندگی تا بعد از مردن یه نه موجودیتی داریم و حتی لذت و علمی هم داریم. اما این از قبیل چیزاییست که آدم خواب میبینه. آدم یه شب خواب بد که میبینه ناراحت میشه. این معناش این نیست که واقعا آتشی بوده توش افتاده سوخته، اینا خواب دیده. این نوع آخرت هم یه همچی چیزیست، روح آدم میمونه ولی یه همچی چیزایی برایش پیش میاد شبیه خواب. یه عده دیگه گفتن نه انسان بعد از این حیات چند سالش یه حیات دیگری هم داره که درش یا معذب میشه یا مصاب. اگه کار خوب کرده باشه آثارش رو میبینه، اگه کار بد کرده باشه آثارش، اما این در همین دنیاست. و به این صورت هست که روح انسان بعد از مردن تعلق میگیره به بدنهای حیوانات. اگه آدم خوبی بود روحش به بدن حیوانی تعلق میگیره که خوش میگذره بهش، مثل این پرندگان خوش الهان که اینقدر پرستاریشون میکنند و غذای خوب بهش میدند. توتی را شکر باید بهش بدن، توتی شکر شوند شکن شوند همه توتیان هند، چیزهای خیلی خوب براشون میبرند. اینا این مال اینه که روح اون انسانهایی که به اینا تعلق گرفته آدم های خوبی بودن، خدا هم پاداششون رو قرار داده. پاداش هست بعد از مرگ، اون بیز قالینه به مسخ. در هندی ها و بعضی بت پرست ها چنین اعتقادی هست. در هندی ها که شایعه و یه علت این که به حیوانات هم احترام میذارن و اذیت نمی کنن، یک جهتش این است که میگه روح انسان ها ممکنه به این تعلق گرفته، اینا رو اذیت نکنه. این هم یک جهت. و بالاخره کسانی گفتن نه قبول داریم آخرت هست و این حرف ها، اما آخرت معناش این نیست که واقعا یه بار دیگه آدم زنده میشه به یک زنده. منظور از آخرت یعنی زندگی ارزشمند، و این تعبیر را به کار بردن که انگیزه انسان در زندگی یا سود است یا ارزش. اگر سود باشه این همینجا جهنمه، اگر آدم کار را به خاطر ارزشش انجام بده اون خودش بهشت، چنین زندگی اصلا همینجا بهشت. بهشت و جهنم یعنی همین، یعنی سود و ارزش. اینها تقریبا پنج نوع برخوردی است که همه برمیگرده به نوعی انکار آخرت یا انحراف در فهم آخرت. هیچ کدوم اینا اون آخرتی نیست که انبیا گفتن. انبیا میگن بعد از مرگ همه زنده میشن و نتایج اعمالشون میرسن، یا بهشت خالدین فیها ابدا یا جهنم خالدین فیها ابدا. حیات واقعی است. اما کسانی که اصل حیات واقعی انسان را بعد از مرگ پذیرفتند، اینها هم یک عواملی موجب این شده که دنیا طلب بشه. دنیا طلب در مقابل آخرت طلب هست. جلسه قبل هم اشاره کردم به اون آیه آیات شریف سوره اسراء که من کان یرید العاجله در مقابلش هم من اراد الاخره. تعبیر قرآن ارادت الدنیا و ارادت الاخره است، یعنی دنیا خواهی و آخرت خواهی. و طبق این تعبیر اصلا ملاک سعادت و شقاوت ابدی را همین میدونه. دنیا خواهان ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این نتیجه دنیا خواهی. نتیجه آخرت و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولاک کان سعیهم مشکورا. اینا گفتن بله آخرت هست و ما هم طالبش هستیم، میخواییم واقعا در زندگی حقیقی آخرت، اما همونجا کار میکنیم ما، همینطور که اینجا ما نماز میخونیم، عبادت میکنیم، کار خوب میکنیم، باید کار بد نکنیم، گناه نکنیم، دزدی نکنیم، اینا اونجا همینطور. اون یه بخشی از زندگی است، حالا کوتاه یا طولانی، شاید هم طولانی همیشگی. خب اونجا ما سعی میکنیم همینطور که اینجا سعی میکنیم آدم خوبی باشیم، بچه خوبی، حرف شروعی باشیم، اونجا هم سعی میکنیم اینجا باشیم. حالا چرا نگران اونجا باشیم؟ ما دو بخش داره زندگیمون، یه بخشیش 70-80 سال اینجا زندگی میکنیم، یه بخش هم بقیه شاید حالا چقدرش درست نمیدونیم، شاید هم ابدی باشیم. خب اینجا داریم زندگی میکنیم، از نعمتهای خدا استفاده میکنیم، اونجا هست. باز این نشد و آخرتی که انبیا میگن، میگن اون آخرتی که نتیجه اعمال دنیا تونه، چه بهشت باشه نتیجه اعمال خوبتونه، خودتون با کارهای خوبتون خشتهای قصرهای بهشتی رو میسازید، و اگر گناه میکنید با یه دست خودتون آتش جهنم رو میافروزید. وقود و هم ناس و الحجاره، خود مردم آتش گیره آتش جهنم. به هر حال این باز اون معنا رو نمیرسه، اینم یه جور گرایش. حالا کسانی هستن که واقعا همونی رو که انبیا گفتن یا با دلیل عقلی یا با تعبد به کلام اونها، خوشبینی به اونها یا شواهد دیگری، در حال باور کردن که آخرت زندگی دیگری هست و ثواب و عقابی و اونم مزد و مزد همین کارهایی که اینجا انجام میدن. اگه کسی خوشی اونجا رو بخواد، من اینجا کار خوب انجام میدن. اگه کسی از عذاب اونجا میترسه، اینجا باید اعمالش رو کنترل کنن. همه اینا رو قبول دارن، ولی میبینن که آدم در عمل رعایت نمی کنه و گاهی طوری میشه که زندگی انسانی که اقرار میکنه من آخرت رو قبول دارم، ایمان به یوم الاخر دارم، اما زندگیش با یک کافر نمیشه خیلی فرقش کنه. ما اینجور بسرمونه هم الان شب در دنیا کم نداریم. شاید بعضی کافرها پیدا بشن که رفتارشون از بعضی از مسلمان‌ها بهتر. ازشون بپرسی آخرت میگن قبول داریم، درست قرآن درست، اما در عمل هیچ تأثیری در زندگیشون نداره. بیشترین بحث هایی که درباره دنیا طلبان، دنیا زدگان، دنیا پرستان شده، بیشتر اینجور افراده. و اون کسی که اصلا میگه من دلیل دارم که آخرتی نیست، این نمیشه گفت آقا مواظب باش آخرتت خوب بشه. من اصلا قبول ندارم آخرتی. اون یه جور دیگه باید باید صحبت کنه. اما کسی که خودش میگه من آخرت قبول دارم هست، اما میگه نیست، ته دلش رو وارسی کنید شما اگر برسه به اونجایی که صریح همچه در عمق دلش بگه، میگه من علاقه دارم به این لذت های دنیا، نمیتونم دست بردارم. و این چیزی شده نیست. وقتی آدم اونچنان دلبسته شد به یه چیزی که دیگه چشم و گوشش رو کور و کر کرده و تمام ذهنیتش متوجه او هست و همه خوبی ها رو در اون میبینه، همه بدی ها رو در مخالفت با او میبینه، این چیز دیگر نمیتونه بپذیره. حالا اگه دلیل قطعی هم داشته باشه، مجبور به اقرارم بشه، ولی عملا نمیتونه. عرض کردم گاهی آدم مثلا مبتلا شده به یک محبتی، ناراحت هم شده، میخوادم نجات پیدا کنم ولی نمیتونم. این بدترین گروه هایی هستن که دنیا زده هستن، من کان یرید العاجله هست. گروه های دیگه ممکنه در اثر ضعف ایمان باشه یا جهل باشه. بالاخره آدم جاهل قاس جاهل باشه، جاهل جهل بسیط و این کار بدی را بکنه، خیلی آسان‌تر از اینه که علم قطعی داشته باشه، اعتراف هم بکنه که هست، ولی رفتارش 100% با اون مخالف. این اناد، این لجبازی، این مخالفت با چیزی رو که علم بهش داره، یقین بهش داره، حجت برش تمام است، هیچ عذری براش پذیرفته نیست. این هم یک گروه است. یک گروه دیگری هستن که علاقه به دنیا دارند، اما نه اینجور وابسته این که کور و کر بشن و دیگه اصلا آخرت رو نبینند، فراموش کنند، در صدد یعنی هیچ گناهی براشون مهم نباشه. اینها ایمان ضعیفی دارند در واقع، اعتقادم دارند، باورم میکنن، اقرارم میکنن، در صددم هستند که برای آخرتشون کاری بکنن، اما خیلی اقرار ایمان ضعیفیست، کمرنگی. شاید در گوشه و کنار بعضی شهرها دیده باشید و شنیده باشید یک کسانی هستند در جوانی که هر کاری از دستشو برمیاد میکنند، میگن خب این جوان، بعدش هم در درباره کسب مال و حلال و حرام و این حرف ها میشه با این ندارند، از هر راهی مال جمع به دست بیاد جمع میکنند. آخرای عمر که میشه خودشون از اول میگن پیر که شدیم توبه میکنیم، میاد بعضی کارهای خیر به اصطلاح انجام میدن، یه زیارتی میرن، بعضی حتی میرن مقیم میشن در مشاهد مشرفه مشهد کربلا، اینا سابقا که ما دیده بودن، من نمیدونم حالا هم هست یا نه، خیلی ها بودن پیر که میشدن حالا کارهای زمان شاه، مثلا آجودان شاه بوده مثلا، یا چقدر جنایت کردیم، این آخر سر اومده رفته من میرم مشهد مقیم میشم، یه خونه خریده و زندگیش اونجا، به همین که یک سلامی به امام رضا میکنه اینا، یه همه چیز رو جبران میکنه. به هر حال خوباشون نید که حداقل چیزی که اونا رو نجات میده از عذاب اون رو ازش پرهیز میکنه، همین که مخلد در جهنم نشه. ولی سایر گناه ها را دیگه مسامحه می کنن، یادشون هم گاهی نیست، گاهی هم توی راهی که می رفتن یه سراشیبی که اصلا نمی تونن برگردن پشت سرشون رو نگاه کنن، اون چنان همه چیز رو پشت سر خراب کردن، توی راهی افتادن غیر از این اصلا براشون پیشرفتی تصور نمی کنن، ما هم دیگه حالا اینجور شدیم من. نهایت کار خوبیشون اینه که یک کاری کنن مخلد در آتش نشن. اینا هم یک گروه هسته، از اینا بهتر خیلی هستن که امثال، شاید امثال بند جز اینا باشیم، که خلطو عملا صالحا و آخر سیا، نه منکر آخرتن، نه اینجور اینجور نیست که به هر گناهی شد اقدام کنن، هر جنایتی مرتکب بشن، نه سعی میکنن حالا نمازشونو بخونن، روزشونو بگیرن، ولی حالا یه وقت یه کار مهمی پیش اومد، یه سود کلانی هست، اون حساب جداست، استثناء است. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. شاید اکثریت امثال بنده اینجوری باشه. بالاخره شکل ایدئالش در آخرت طلبان این است که اصلا بینششون رو نسبت به دنیا و آخرت اونچنان عمیق کنن که باور کنند همه دنیا با همه پستی و بلندی هاش، پیچ و خم هاش، گرفتاری هاش، خوشی هاش، ناخوشی هاش، همه اینها ابزار، هیچ کدوم از اینها هدف زندگی نباید قرار میگیره، همه وسیله امتحان. الذی خلق الموت والحیات لیبلوک ایوکم احسن آمنا، اینو باور کنن و تصمیم بگیرن که رفتارشون رو برای این تنظیم کنن، به هیچ چیزی به نظر اصیل نگاه نکنن و همه چیز به عنوان اینکه ابزاری است برای چیز دیگری، کل زندگی دنیا هم وسیله است برای کسب سعادت دیگری که بعد از مرگ حاصل میشه. اینا بهترین کسانی هستن که از اعتقاد به آخرت بهره میبرند و مورد اولای که کان سعیهم مشکورا. آیا از این بالاتر میشه؟ از بعضی مطالبی که در بعضی روایات دعاها مراجعاتها اینها وارد شده برمیاد که یک کسانی اصلا از اینا فراتر رفت به مناسبت های بس سالهای قبل اشاراتی داشتیم اگه یادتون باشه تو یکی از مراجعات های خمسه اشعر بنابراین آخر مناجاتی بود این عبارت بود یا دنیای و آخرتی دنیای من توی آخرت منم توی یعنی من حتی آخرت هم هدف زندگیم نیست یعنی یک عشق کامل پاک به خدای متعال که جای هیچ محبت اصیلی در کنار اون باقی نمیمونه و ملع قلبی حب بلنگ و ملع قلبی دل که پر شد دیگه جای چیز دیگری نیست خب البته اینها خیلی نادر پیدا میشه مدعیش ممکنه کم نباشه اما اون که حقیقتاً چنین شده باشن زیاد نیستن پیداست تو هر کلاس شاگرد اول یه نفر تو مجموعه کشور یک فرد ممتاز فوق‌العاده استعداد درخشان نابغه کمه در این امور معنوی هم همیده این امام سجاد دهن امام سجاد میخواد اینجور حرفی بزنه ما حدس میزنیم که حالا البته این هم از نظر فنی بحث بکنیم این قطع آور نیست خب یه حدیثی است ممکنه سندش اعتباری نداشته باشد قطع آور نیست اما ظن ما این است که این عبارت ها از غیر ائمه اطهار تراوش نمی کنه به هر حال احتمال قوی داره که این از مناجات های امام سجاد باشه و ایشون در مقام گندگویی یا مجازگویی یا شعر مبالغه اینها نبوده ولی امثال بنده امید این که به اینجاها برسیم حالا که واقعا مثل بنده باشه کسی نباید امیدش داشته باشه چون اونقدر آلوده هستن که این چیزا خیلی از سرم بالاته اگه بتونیم ما اون درجه قبلیشو که عرض کردم که ما آخرت رو هدف بدونیم و همه دنیا رو با همه زیبایی‌هاش و با همه نعمت‌هاش با همه پست و مقام‌هاش با همه مسئولیت‌هاش بهره‌مندی‌هاش همه رو ابزار بدونیم وسیله اگه اینجوری شد آدم به هیچ چیز دنیا دل نمی‌بند. ثروتی داشته باشه یا نداشته باشه، کسی تاجری باشه، مال تجاری سنگینی داره و اینا خبر آوردن که مال تجارت تو دریا غرق شد. انا لله و انا الیه راجعون. بچه خداست. صبح پا شد دید پهلوش، کمرش، سینهش، سرش درد میکنه رفت پزشک و عکس برداری کنیم، یه تومور مغزی است یا سرطان است، علاجی هم نداره، هرچی خداست. وظیفه ای برای معالجه داره مراجعه به دکتر، دوا خوردن، اونا حساب جداست، اونا وظایف. اما مطمئن نباشه که این میمیره. مگه من ارث پدرم این وجود خودم و حیات رو خوندم؟ خدا حیاتی داده، هر وقت هم میخواد میمیره، امانتی سازمون. پستی مقامی داره، امروز همه هورا میکشند، کف میذارن براش، یا بعضی متدینین و اینا یار امام خوش آمد میگن، فردا هم فوش میدن بهش. چنین و چنان شد، عجب گول این شیاد رو خورده بودیم. برای اون هیچ فرق نمی، من پرستشگر اینا نبوده، اونی که من دوستش میدارم این کسی دیگه هست، اونی که همه چیز رو برای اون میخوام جای دیگه هست. جای دیگه یعنی امر دنیایی نیست، امر مادی نیست. وعلم یا جابر، این حدیث من زیاد خوندم، را کسایی که قبلا هم می اومدند زیاد شنیدند. وعلم یا جابر انک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزن کذلک. امام باقر به جابر فرمودند که تو ولی ما نخواهی بودی، ولایت ما نخواهی داشت، مگر که اینجوری بشی که اگه همه اهل شهر جمع شدن و فریاد زدن که مرگ بر جابر، به قول خودم هیچ ناراحت نشد، لم یحزن کنن. و اگه همه اهل شهر جمع شدند و برای تو شعار دادند و اظهار محبت کردند، ولو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالح لم یسرک، خوشحالم نشی، نه بدگوییشون نه احترامیشون رو تکریمشون برای تو اثری نداشت، در دل تو جایی نداشت. پس چی؟ ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله، هم میدیم باشه که خودتا با قرآن تطبیق کنیم، ببینیم اونجا که قرآن میگه هستی یا نه. اگه هستی خدا رو شد، کاری هم به کسی دیگری نداشته باش، اونا تو را خوب میدونن یا نه. اگر نیستی محزون باش، ولو همه بگن عجب آدم خوبی. این رو باید الگو قرار بدیم، میخوایم ولایت داشته باشیم، ولی اهل بیت باشیم، باید اینجوری بشیم. خب البته گفتنش آسونه، اما عملش خیلی اینقدر آسون نیست، یه خورده زحمت، ولی شده نیست. همت اگر باشی امکان دار. این مجموعه چیزهایست، عکس العمل‌هایی هاییست که در مقابل عرضه آخرت به مردم و دعوت به آخرت گرایی در طول تاریخ مردم داشتن، حالا هم کمابیش همینجورا هست. حالا اگر ما واقعا بخوایم به این بلا مبتلا نشیم، اون بلایی که لازمش ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا نباشیم، یعنی جزء من کان یرید العاجله نباشیم، چیکار باید بکنیم؟ باز خوبه یک سیر منطقی را فرموله کنه آدم، که حالا که فرصت نمیشه بحث کنه یا همش عمل کنه، اما اقلا مسیر را بدونه. که فرض کنید امروز یه نفر تکلیف رسیده، همین اندازه شنیده که یه همچه مطالبی تو قرآن هست. یک کتابی به نام قرآن وجود داره، این کتاب رو یه پیغمبر یه کسی آورده 1400 سال پیش، اون ادعای پیغمبری داشته، حرفایی که تو قرآن هست از این قبیل چیزاست. یک شب همینه که اگر شما دنیا خواه شدید نتیجه کارتون جهنم، ثم جعلنا له جهنم یسلا مذموما مدحورا. همین شنیده، حالا اول کاره، اولی مطلبی کشید، آیا میتونه پشت گوش بیاندازه و بگه من انگار نشنیدم؟ اگه بهش بگند فلان کار را اگر بدیم مثلا 1000 تومن بهت میدیم، نه 1,000,000 بهت میدیم، یه خود سخت باشه ممکنه بگه ما نخواست، اون 1,000,000 رو نمیخوای، اون زحمت شما ما انجام نمیدیم. خیلی هم اقلا به زحمتش نمی کنه، حالا 1,000,000 هم داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی نه زمین آسمون میره نه آسمون زمین میره. اما بهش بگن اگه از این راه برید الالعبد در آتش میسوزی، و اگه از اون راه بری الالعبد خوشبخت خواهی بود. این چیزی نیست که بشه یه ندیده بگیرن میگم من چه کار دارم راسته دروغه، کی گفت بگم؟ شوخی بر نمیداریم. به قول خودمون چون محتمل قویه، اگه احتمال هر قدر هم ضعیف باشه یک ایکسوم ضرب در بی‌نهایت، نتیجهش بی‌نهایت. ارزش این احتمال هر قدر ضعیف باشه از همه احتمالات دیگه ارزش مهم داره، چون ضریب بی‌نهایت داره. نمیشه گذشت ازش، حالا میخواد راست باشه میخواد دروغ، برو کش کتاب حساب چیکار داری؟ حالا یک کسی 1400 سال بیشه یه چیزی گفته، حالا یا راسته یا دروغ، به من چه؟ نمیشه. عقل آدمیزاد، اگه آدمیزاد عقل داره، اگه عقل داره عقل اجازه نمیده که یه همین چیزی را آدم پشت گوش بیندازه، میگه برو تحقیق کن. حالا رفتم تحقیق کنم به جایی نرسیدم، اون یه مسئله دیگریست، معذور. اما اصلا پشت گوش بیاندازم اعتماد نکنم که یه حرفی زدن راسته یا دروغ به من چه، فعلا خوش باش، دم غنیمته. این کار آدم عاقل نیست، یعنی آدم عاقل قیدش توضیحیه، اگر انسان باشه نمیشه عاقل نباشه، عقل نداشته، مثلا انسان دیوانه این باشه. بنابراین اولین مسئله اینه که ما خود به این موضوع رو بهش اهمیت بدیم، در صدد تحقیق بر بیاریم. لزومی نداره اول بگم انبیا هرچی گفتن درست گفتن، من فرض اینه که حالا اولین بار شنیدم، هنوز انبیا رو نمیشناسم، نمیدونم کی بوده، اما باید برم تحقیق کنم. این قدم اول است. بی اعتنایی به صد بگیه همچه چیزی نمیشه کرد. اگه 1,000 تومن بود، 1,000,000 تومن بود، حتی 1,000,000,000 بود، ممکن بود آدم بازم صرف نظر کنه، آدم میگه من راحتی میخوام، دنبال پولیش نمیخوام. اما این صحبت شوخیه، یه شید سرنار نیست، ابدیته، بی نهایته. خب وقتی در قدم اول پس اهتمام به تحقیق، مسئله دوم خب در صدد تحقیق بردیم. حالا یه وقتی آدم به قول انبیا و اینا اعتماد پیدا کرده و باور کرده که اینا هرچی میگن راست میگن، حالا کار به چیزهای دیگه نداره، آدم خیلی گاهی از اشخاصی رو میبینن در اموری مطلبی میگن، اونقدر اینا رو آزموده در عمرش که مطمئن میشه که اینا راست میگن، دروغ نمیگن. یا نه، اگه به این حد نرسیده فقط دلیل عقلی، دلایل عقلی که برای اثبات، برای امکان معاد قامش. تو قرآن هم هست دلایل برای امکان معاد، اما این معناش این نیست که اگر ما از یه آیه‌ای که دلالت بر امکان معاد میکنه استفاده کردیم، این لازمش دور است. یعنی اول باید پذیرفته باشیم قرآن را، بعد استدلالش. نه، اون فقط از جهت استدلالش، صرف از انتصابش به قرآن. اگه قرآن یه نفر نشون شما داد که مرده بود زندش کرد، خب عقل میگه حسب الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز. اگه این زنده شد مرده دیگر میشود، امکان نداره، حالا اثبات نیست. پس بعد از اهتمام به حل و تحقیق، اثبات امکانش اینه که همین چیزی ممکنه. بسیاری آیات قرآن در همین مقامه میگه اینا رو ببینید تا باور کنید معاد ممکنه. تو این آیه هم فرمود بلا قادرین علی ان نسویانم، ما میتونیم دوباره زنده بشیم. همین شما قبول کنید در این مرحله که خدا میتونه زنده کنه، معاد امکان داره. مرحله سوم، مرحله بعدی، حالا سوم شده یا چهارم نمیدونم، چهارم دلیل برای اثباتش. حالا من قبول کردم ممکنه، حالا از کجا که این ممکن واقع بشه؟ براهینی که برای اثبات این هست. تو خود قرآن برهان برای اثبات معاد داره، صرف نظر از اینکه منی که پیغمبرم دارم میگم، تعبد به حرف من نکن، این دلیل رو ببین. افرج علی المفسدین کان المجرمین، چی بود آیه؟ مجرمین کان فساق. و آیه حافظین قرآن پس کجا هست؟ بله، آیا میشه که ما مفسدین را مثل صالحین و قرار بدیم و اینا را یک جور حساب کنیم؟ عقل شما میپذیره این؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بازی به این بزرگی، به این وسعت، این عالمی که شرق و غربش پیدا نیست و چه بسا وسعتش بی نهایت باشه، بازی خلقناکم عبثا. به هر حال دلایلی اومده. حالا تبیین اینها، این در مقدماتش چیه، چگونه استدلال میشه؟ بزرگان فرمودن میشه استفاده کرد از توضیحاتش. بالاخره دلیل بر اینکه معاد به حکم عقل واجبه، باید باشه. بعد از اینکه این اثبات شد، رابطه اون زندگی با این زندگی چی؟ آیا دو بخش در طول هم هستند؟ فقط فرقش به تقدم و تأخر زمانی است. مثل اینکه آدم یه چند سال مثلا در کره زمین زندگی کنه، چند سال بره در یه کره دیگری، فرق. اتفاقا بعضی از آدمای خوبمون، من اسم نبرم، خوب نیست از دنیا رفتن، خدا ان شاء الله بیامرزدش، در تفسیر معاد گفتن که انسان در یک زمانی میاد قدرت پیدا میکنه مهاجرت کنه به یک کره دیگری. اینا توی یکی از کتابی که اساتید بزرگ مسلمان متدین نمیشن. معاد اینه که آدم یک زمانی بشر اونقدر پیشرفت میکنه میتونه مهاجرت کنه به یک کره ای که زندگی در اونجا خیلی بهتر از کره زمین هست، اون میشه بهشت. این بهشتی که گفتن، نگفتن در آسمان و ایناست، یعنی کره ایست در یه آسمانی میادم اونجا، اون میشه روز قیامت و بهشت. پس یه مرحله دیگه این است که حالا دلایلی هم که اقامه شده، شبهاتی که درباره معاد هست یا تفسیرهای غلطی که درباره معاد شده، اینا رو جواب میدن. امروز در عالم من فکر میکنم، یعنی یقین دارم، هیچ وقت از روزی که حضرت آدم خلق شده تا حالا شرایط برای شبه افکنی، شبه پراکنی، تضعیف عقاید مردم مثل امروز وجود داشت. نه چنین شیاطینی بودند، نه چنین وسائلی بوده. امروز جوانهای ما متاسفانه تعداد زیادیشون، حالا من آمار دقیق ندارم، با همین تلفن‌های همراه فقط بیکار میشینن از این برون بره اینترنت جای دیگه سایت ها سر میزنن، از این شما از این گوش میکنن میرن چطور میشه چی میگن. یه وقت همین شبه دارشون اثر میکنن در اصل ایمانشون و دینشون. اینا چند روز پیشتر یه نامه از سوالاتی که از ما میکنن اومده بود، 5-6 تا سوال، 5-6 تا شبهه، یکیش این بود که اینکه شما میگید تحقیق در دین، اصلا این یه حرف نامعقولیه. برای اینکه میخوام تحقیق کنم ببینم چه دینی درسته چه غلط هست، کدوم غلطه، اگه بتونم بفهمم، اولا باید همه ادیان رو برم احصا کنم تا بگم، تو بگه اگه همش نباشه خب ممکنه بگم اون یکیه که من ندونستم اون از لحظ درست داره. ثانیا آخرش از کجا بفهمم که این درسته یا درست نیست؟ عقل من که نمیتونه قضاوت کنیم. به حرف دیگرانم بخوام اتکا کنم که با دور لازم میاد، چون اون پیغمبر است باید قبول کنم کلام در اینه که اصلا دین درسته یا نه. بنابراین اصلا تحقیق درباره دین یه تناقضه، این کار نمیست. میخوام عرض بکنم این شبهاتی است که اصلا هیچ وقت مطرح نبوده و حالا فراوانم تو سایت ها ریخته و جوانای ما از سر کنجکاوی سر میزنن، بالاخره کمابیش هم تحت تاثیر واقع میشه. حالا که این شبهه را گفتم اشاره به جوابش هم بکنم تا بعد. ما یه وقتی میخوایم تمام محتوای یک دین را با همه ادیان مقایسه کنیم، بگیم تمام این محتوا از اونها بهتره. این همینطوره که میگیدین برای هیچ انسان عادی میسر نیست. ما اصلا نمیدونیم چند تا دین وجود داره درست تا بریم همه رو بخونیم. اما سه تا مسئله، اگه این سه تا مسئله رو ما در صدد بر باشیم، تحقیق کنیم و حل کنیم، بار اصلی ما بسته میشیم. یعنی از خطر ابدی و بی‌نهایت رهایی پیدا می‌کنیم. توحید، نبوت، معاد. اول خدا هست یا نیست؟ حالا این لزومی نداره که من همه ادیان رو ببینم چه در چند تا قالب خدا هستن و نیستن. دوم، الایمان بالله و بالیوم الاخر، همین مسئله معاد. سوم هم نبوته، یعنی آیا خدا ما را آفریده یا نه، نهایتاً آیا ما را به پاداش عمل میرسونه یا نه، اگه بخوام به اعمال خوب برسیم راهش چیه؟ انبیا باید راه را نشون. این سه تا سوال اگه جواب بده، این میشه مسلمان، اصول دینه دیگه، میشه مسلمان و این نجات خواهد یافت. هر قد بتونه موفق بشه که تفصیلات این دین را بهتر یاد بگیره و عمل کنه، بر کمالاتش افزوده میشه. ولی کسی که این سه تا اصل رو درست درک کرده باشه، معتقد باشه به لوازمش، ملتزم باشه، این نهایتا اهل نجات خواهد بود. کسی که با ایمان از دنیا بره حتما نجات خواهد یافت، ولو بعد از سالها، ده ها سال یا بیشتر معذب شدن و بعد در اثر شفاعت کسانی. اصل قضیه این سه تا مسئله. شما نمیخواید 300 هزار مسئله رو با هم مقایسه بکنید تا ببینید این دین درسته یا این درست نیست. سه تا مسئله. این شما سه تا مسئله رو حل کن، اون اشکالی که شما را وادار میکنه که پشت گوش نیندازی همین سه تاست. اگه این حل شد، من فهمیدم که باید به کلام، به دستورات پیغمبر اسلام، به قرآن عمل کنم. خب راه باز میشه. حالا چه اندازه عمل کنم، چقدر بفهمم، اون دیگه بستگی داره اینکه چه اندازه توفیق داشته باشم، همت کنم. حالا راه، مسائل اصلی ما این سه تاست. البته مسائل دیگری هم هست که بعد از اینها اهمیتش تالیتر به این هاست یا متمم این هاست، مثل مسئله ولایت نسبت به نبوت. ولی ریشه ای تر این مسائل این سه تاست. اونی که باید ما اولین کار حل کنیم این سه تاست. و این بهانه ای که مسائل دین زیاده، ما نمیتونیم همش تحقیق کنیم، همه عمرمون هم صرف کنیم، نمیشه، اینجورا نیست. این سه تا مسئله هست که آدم منصفی یه روز وقتشو صرف کنه میشه یه عالم، یه معلم صالحی، هر سه تا مسئله حل میشه. حالا یه روز نمیگو یک سال. خب یک سال در مقابل بی نهایت که قابل تحمل آدم برای که بی نهایت سعادت بند میشه، یک سال وقت صرف کنه نمیارزه؟ به هر حال بعد از این که ما یقین پیدا کردیم این که آخرتی هست، بعد ببینیم چه چیزهایی مانع میشه از این که ملتزم بشیم به این را. اون سوال اولی بود که تو این جلسات اولیه امسال مطرح کردیم که چطور میشه کسانی سالهای زیادی راه صحیح رفتن، خدماتی کردن، خدمات سر پیری عوض شد، چطور میشه این؟ و ما چیکار کنیم که اینجور نشه؟ این معنیش به این نتیجه رسیدیم که چند تا عامل کلی وجود داره. یکیش دنیا گرایی است، عاشق دنیا شدن، اینکه آدم لذت‌های دنیا چشمش رو پر کنه، جایی برای فکر درباره چیز دیگه نگذاره. اون وقت همونایی هم که میدونسته یادش میاد، در اون اعتقادات شک میکنه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات. برای اینکه به این مبتلا نشیم، باز من یه فرمولی تهیه کردم، وقت گذشته هم میبینم بعضی ها احساس خستگی می کنم. تا اینجا فهرستاشو گفتم، بعد اونایش که بیشتر جنبه عملی داره اینا موند انشاءالله برای یه جلسه دارم. و صلی الله علی محمد.